أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ادعای ملکیت شیئی بود در ید دیگری که مدعی سابقا ید بر این مال داشته، ید او یا به اقرار ثابت بشه یا به بینه و مانند او. اینجا بحث معروف بین فقها اختلاف در این بود که آیا ید حالی ملاکه و این شخص قولش مقدمه یا با ید سابق و ثبوت ید سابق منقلب می شود این ضد ید فعلی به مدعی، چون با ثبوت ید سابق در حقیقت ید حالی اگر بخواد مالکیتی داشته باشه بر اساس انتقال و دعوای انتقال و خرید و مانند اون باید شکل بگیره. فینقلب مدعیان و نیاز به اثبات داره. این خلافی بود که در کلمات مطرح شد. استدلالات قوم رو و اون چه تو کلمات بود مطرح کردیم. بحث رسید به اون چه به نظر میاد. عرض ما این بود که به نظر میاد حق اینه که اون ید سابق اعتبارش ثابته و ید حالی غیر معتبر و ید حالی ملغاست و ذلیت حالی مدعی. برای اثبات این مطلب اشاره کردیم به دو وجه در بیانات سابق به تفصیل بیان شد. بیان سومی هم اخیراً به نظرم آمده که عرض خواهم کرد انشاءالله. یعنی در مجموع برای تقدم ید سابق سه وجه قابل تقریره. وجه اول اونی بود که در روز گذشته بیان شد که مبتنی بود بر یک بحث اصولی معروفی که بحث ارزشمندی هم بود و اون این بود که ما در این فرض یک ید سابقی داریم و یک ید حالی. فرض کنید اطلاقی در دلیل ید هم داریم، لولا الید ما قام للمسلمین سوء. اگر اطلاقی در دلیل ید فرض بشه، گفتیم این اطلاق دلیل ید، ید حالی رو شامله چون بالفعل یده، ید سابق رو هم شامله چون ید سابق مادامی که زوال ملکیت ذلیت معلوم نیست مشمول دلیل یده. ید اماره بر ملکیت مادامی که مزیل اون ملکیت محقق نشه، ید اماره بر ملکه، نه اینکه ید اماره بر ملکه در حال ید فقط، ید اماره بر ملک در حال ید و بعد از زوال ید مادامی که حجتی بر زوال ملک ذلیت نباشه. و رضا مالی رو که شاهد دیروز در دست من میبینه امروز میره شهادت به ملک میده، در حالی که الان ممکنه دیگه دست من نباشه، بلکه الان ممکنه دست دیگری هم باشه. بیانه بر اساس اون ید سابق شهادت به ملک میده، مگر این که زوال ملکیت ید سابق به حجتی برای او اثبات بشه. از قبیل اقرار ذلیت به این که فروختم و مانند او. پس خود ید سابق بلا حاجت الى دلیل الاستصحاب، خود ید سابق حجت بر ملک حتی بعد از ارتفاع ید و حدوث ید شخص دیگر متأخرن. پس بین دلیل حجیت ید تعارض در تطبیق و به اصطلاح قوم تعارض داخلی پیدا میشه. یعنی ید به لحاظ ید سابق و ید لاحق تعارض پیدا میکنه، کما اگر این در ید دو نفر باشه. رو مسلک معروف که حکم به اشتراک و شرکت نمیشه، اگر عینی در عرض واحد در دست دو نفر باشه نمیشود حکم به ملکیت هر دو کرد. اگر هر دو مدعی ملک هم بودن، ید در حقشون تعارض میکنه، نوبت میرسه به مرجحات یا حجتی دیگر. بعد از تعارض ید نوبت میرسه به تعبیری که در اصطلاح قوم هست به اصل مختص، که عبارت است از استصحاب. چون ید سابق در ملکیت سابقش که معارض نداشت، چون ید لاحق معترف به اینه که سابقا مال او بود یا حجت بر ملک سابق وجود داره، ید لاحق نهایت چیزی که اقتضا داره ملکیت متأخر رو اقتضا داره، نه ملکیت سابق رو. زید الان مال در دستشه، امر سابقا دستش بوده، پس امر سابقا مالک بوده و در ملکیت سابقش معارضی نداره. غایت الامر زید الان ید داره، الان مالکه و ملکیت الان او با ملکیت سابق دیگری منافات نداره. اگر این شد، پس قاعده ید که مشترک در انطباق در اطراف معارضه است به تعارض داخلی درگیر میشه و ساقط. یبقا استصحاب ملکیت فی احد الطرفین بلا معارض. بهتر یعنی اگر بینه
در ملک سابق مستمر نه ید سابق رو اثبات بکنه که ما دچار تعارض داخلی.
خب اگر بینه بر ملک سابق اقامه بشه، بین قضیه بینه بر ملک سابق و بین ید حالی که در این صورت تعارض نیست، منتها ملکیت سابقه بر اساس استصحاب، اون وقت استصحاب میشه طرف معارضه. ولیکن فرض اینه که در کلمات محقق و غیر ایشان و مرحوم آقای خویی و غیر ایشان دو صورت بود. فرمود اگر به بینه ید سابق ثابت بشه، اینم یه حالت بود، اینجاست که تعارض داخلی شکل میگیره. بله اگر ملکیت سابق به غیر ید باشه، در این صورت تعارض داخلی در دلیل ید نخواهد بود. پس بنابراین اگر ملکیت به واسطه ید سابق، حالا یدی که ثابت باشه به اقرار، به بینه، به اصطلاح هر وجهی اگر ثابت شد، خب در این صورت اطلاق دلیل ید، ید سابق و ید لاحق هر دو رو شامله و شمولش نسبت و هر دو منشأ تعارضه و تعارض موجب تساقطه. بعد از اون نوبت میرسه به استصحاب که ازش تعبیر میشه به اصل مختص. این یک بحث اصولی ارزشمندی است که تو بحث علم اجمالی و در بحث منجزیت علم اجمالی مطرحه، که در اطراف علم اجمالی تنجز اطراف یکی از شروطش اینه که یک طرف اصل مختص نداشته باشه. مثالی که براش زده میشه، مراجعه کنید به کلمات آقای صدر و غیر آقای صدر تو اون بحث، اینه که اگر علم اجمالی دارید یا این آب نجسه یا این آب نجسه، یکی از این دو آب حالت سابقه طهارت داره. میگن قاعده طهارت در این دعا تساقط میکنه، استصحاب طهارت در یک طرف جاری میشه بلا معارض. ولذا میتونید با اینکه علم اجماری دارید یکی از این دعا نجسه، با استصحاب طهارت یکی از این دعا برید باش وضو بگیرید. مثال دیگرش، اگر علم اجماری دارید به نجاست این آب یا این ثوب، خب نجاست در این ثوب با نجاست در این آب که طرف علم اجمالیه، خب اصل طهارت در این اطراف تعارض میکنه و لذا با این لباس نمیتونید نماز بخونید، با اون آبم نمیتونید وضو بگیرید، چون طهارت در آب شرط صحت وضوست، طهارت در لباس شرط صحت صلاته. اما آبو میتونید بردارید بخورید. چرا؟ چون اصالت الحل اصل مختصه، اصالت الحل دیگه تو ثوب جاری نمیشه، شما نمیتونید ثوبو بخورید. اصالت الحل در اون ما جاری میشه بلا معارض. نه، اون برای تصرف منوط به ملک نیست، یعنی به طهارت نیست، تصرف به پوشیدش باید پاک باشه. آقای من، نجاستش، شما اگر لباس نجس رو میتونید بپوشید اشکال نداره، این عبای من اگر نجس باشه من الان گناه کردم اینجا؟ این رو بذاری تمام بشه. این بحث خیلی بحث شریفیه، بحث این که در اطراف علم اجمالی، وقتی علم اجمالی منجزه که منشأ تساقط اصول در اطراف علم اجمالی باشه، کی منشأ تساقط؟ اونجایی که اصل در اطراف به صورت مساوی جاری بشه. اگر اصل واحد باشه در اطراف جاری بشه به معارضه ساقط میشه. ولی اگر اصول متعدد بود، اگر هر طرف یه اصل بود باز معارضه میکنه، یه طرف اصالت الحل بود یه طرف اصالت الطهاره بود باز تعارض میکنه. ولی اگر در هر دو طرف یک اصل مشترکی بود و در یک طرف اصل خاصی، اصل مشترک به تعارض داخلی ساقطه، رجوع میشه به اون اصل مختص در اون طرفی که جاری میشه بلا معارضه. دو تطبیقم براش همین الان براتون عرض کردم. تطبیق سومش هم ما نحن فیه دو ید با هم تعارض میکنن. این دو یدی که با هم تعارض میکنن دلیلشون واحده، مثل اصالت و طهاره که دلیل واحدی بود در اطراف علم اجمالی تساقط کرد، قاعده ید در اطراف علم اجمالی چون یکی از این دو مالکه، یا اون ید یا این ید، ملکیت هر دو ید ممکن نیست. تعارض ایادی در اطراف علم اجمالی منشأ تساقط ایادی، اما استصحاب در یک طرف جاری میشه بلا معارضه، چون استصحاب در اون طرف دیگه نیست، بلکه استصحاب در اون طرف دیگه مطابق با استصحاب در طرف اوله، چون استصحاب در اون طرف دومی میگه مالک نیست، اولی مالک بود، استصحاب بقای ملک هم داشت، استصحاب میگه دومی هم مالک نیست. ولذا نه اینکه یک طرف اصل مختص فقط داره، اصل جاریه در اون طرف دیگه هم معیده اصل مختص در اون طرف اوله. این در ما نحن فی قابل تطبیقه و به ذالک معلوم میشه که اگر بنا بشه اختلاف و تنازع بین ذلیت سابق و ذلیت فعلی، مقتضای اصل مختص در ذلیت سابق که استصحاب ملکیت سابقه تقدم قول اوست، ولذا او میشه مدعا علیه و ید جدیده میشود مدعی. هذا اولا بفرمایید. چون این قاعده ید داره، چون این ید داره و اصلا جعل حجیت ید در جایی شده که میدانیم ید دیگری هست، اما ید دیگری که منازع نیست، در اینجا حتما قاعده ید جعل شده و الا ما قامل المسلمین سوق. من میرم الان بازار از این حاجی یک کیلو نخود میخوام بخرم،
ید سابق هم حجت باشه به استثابه.
آقای من اون ید سابق در فرض منازعه، اما
شاهد هم فهمیدی گفتی شاهد،
بله و شاهد، اما جایی که ید سابق منازع نیست ید فعلی هست، اصلا در همین جا ید رو جعل کردن، گفتن با اینکه ید سابقی هست اما ید سابق مدعی و منازع نیست، اما ید حالی مدعیه، اصلا ید مال همین، همونی که ما قام علی المسلمین سوق، یعنی همین.
دلیل
آقای من در
شامل ید سابق
نیست دیگه، اینجا نیست، نیست دیگه، چون چوب الله لازمش تقویت دلیل یده. نه آقای من،
اصلا قید معارضه از کجا آوردیم
آقای من؟ بر این که حالا بعد عرض میکنم از کجا آوردیم. اگر بخواید بگید ید سابق احتمال مالکیتش مخله، دیگه ما قامل المسلمین سوق. اما همه جا، حتی اون جایی که ید سابق منازعه، اینجا ما قامل المسلمین سوق. حالا عرض میکنم ثانیانش که حالا بعد این اوله دیگه تعارض نمی کنن، چون شارع ید لاحق رو در فرض ید سابق حجت قرار داده، اما نه علل اطلاق. آقای من این یه دلیل رو اگر بخواد شامل اون ید سابق علل اطلاق بشه، علل اطلاق بشه، لغویت دلیل ید پیش میاد، چون دیگه من نمیتونم درم از بازار کجا میخوام ید رو تطبیق بکنم.
پس نشون میده که ید سابق اصلا حجت نیست
یا در مواردی که منازع نیست حجت نیست. شما برای دفع لغویت همین مقدار بس، چون به این مقدار مندفع میشه، نسبت به غیر این ید سابق مشمول دلیل حجیت یده.
من میگم ید اصغر و اکبر دلیل نمیشه.
آقای من ید اصغر و اکبر نداره
لغویت، همین که بگیم ید سابق.
آقای من ید اصغر و اکبر مرجعی نداره، قدر متیقن از یدی که گفتن برید باش معامله کنید که لولا ما قامل المسلمین سوق، اینه که برید از این حاجی که الان داره نخود میفروشه که میدونید این تولید نکرده، ایادی سابقی بر این مترتب بوده، گفتن برید خرید کنید، لولا ما قامل المسلمین سوق. چی فرموده چون؟
ازم بود که وقتی این دوتا ید با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، این استثاب چه معنی میده؟ وقتی که ید سابق اثبات نشده، شما استثاب
استمرار ملکیتش اثبات نشد، حدوث ملکیت که معارض نداشت،
ید رو در مقابل اون قرار
بدید، ید رو به لحاظ استمرار ملکی، نه آقای من، به مقدار معارضه، و الا این ید اون وقت که معارض نداشت ملکیت سابق، اتفاقا این ذل ید فعلی میگه راست میگه، قبلا مالک بود، نه این که ید سابق اقرار اینم به دنبالش هست، ولذا ملکیت سابق چه به ید ثابت بشه، چه به اقرار ثابت بشه، چه به بینه ثابت بشه، قابل استثابه. هذا اولا. و ثانیا خوب دقت کنید تا برسیم به اون نقطه بعدی که باز جدیده. و ثانیا گفتیم، درستم گفتیم، گفتیم ید سابق با ید لاحق وقتی که اینها دو تا یده و ید سابق مدعی ملکه، اصلا دلیلی بر اعتبار ید لاحق وجود نداره، ولذا میدونید عرض ما چی بود؟ این بود که اصلا اطلاق دلیل ید، ید حالی رو شامل نیست، چون دلیل ید نمیگه ید هر کجا، ید اونجایی که مسبوق به ید سابق نیست، بله، اونجایی که مسبوق به ید سابق منازع نیست، بله، اما اونجایی که ید مسبوق به ید سابق منازعه، چه دلیلی داریم که این ید حالی معتبره؟ نه بنای عقلا بر این هست، نه شیعی از نصوص بر این دلالت میکنه، دلیل بر اعتبار ید رو باید حالا بررسی کرد که آیا ببینیم مثلا ید جدیده رو شامل یا نه. ید سابق خب مفروض اینه که ید سابق قبل که معارض نداشت، اون وقت که معارض نداشت که حجت بود. یا ملکیت فرض شد به بیانه ثابت شده، میخواد استصحاب جاری بشه درش. خب اگر ملکیت سابق چه به ید ثابت شد چه به استصحاب که دیگه نیازی به ید هم نیست ثابت شد، خب اون ثابت. اما این ید حالی اصلا اعتباری داره؟ دلیل برای اعتبار ید رو باید ببینیم چیه. دلیل برای اعتبار ید یا حدیث لولد ید ما قامل المسلمین سوقه، یا حدیث فدکه، یا روایت یونسه که من سولا علا شیئن البته من فهوله، حالا اونم معنا میکنم شیء من که در روایت هست، عمده اینا یا بنای عقلا و ارتکاز عقلاییه که یکی از عمده ادله اعتبار ید همین قضیه ارتکاز عقلایی است که در روایت لولل ید ما قامل المسلمین سوقا به همین اشاره است. اگر مدرک ید بنای عقلا باشه، گفتیم بنای عقلا بر اعتبار یدی که مالک سابق سینه زنان دنباله، این آقاست میگه آقا از من دزدیده، همچین بنای از عقلا بر اعتبار ید حالی وجود نداره و اینم منافات نداره با روایت فدک به توضیحی که قبلا به تفصیل گذشت. ولو امیرالمؤمنین ید حالی داشت، ولی گفتیم که اون حساب ید امیرالمؤمنین این بود که حتی مسبوق به ید رسول الله صلی الله علیه و آله هم بود، اما پیغمبر با او منازع نبود. پس بنابراین اگر بنای عقلا ملاکه اعتبار یده، این بنای عقلا در یدی که مالک سابق منازعه وجود نداره. شک کم بکنیم کافیه. اگر دلیل اعتبار ید معتبره لولا الید ما قامل المسلمین سوق، این روایت تعلیلش در مقام اینه که اگر شارع یدی رو که معتبر کرده اون جایی که معتبر کرده معتبر نمی کرد ما قامل المسلمین سوق، اما نمیخواد بگه ید همه جا معتبره. فرض روایت این بود که آیا من بر اساس ید میتونم شهادت بدم یا حتما باید علم وجدانی به واقع و ملکیت داشته باشم؟ حضرت گفتن نه، بر اساس یدم میتونی شهادت بدی، لازم نیست علم وجدانی، چون ید معتبره و لولا الید ما قامل المسلمین سوق. اما کل ید معتبره همچین چیزی نیست. اینم نسبت به این روایت. و اما حدیث فدک که حضرت امیر استدلال فرمود به یدش و این که شماها باید برید بیانه در مقابل به لحاظ فدک بیاری، اینم الان بیان شد امیرالمؤمنین یدش مسبوق به ید بود اما ید منازع نبود و رضا حضرت می فرمود اینجا شما از من بیانه نخواهید، من از شما بیانه میخوام. کجا حضرت گفت شما از من بیانه نخواهید؟ جایی که ید حضرت مسبوق به ید منازع بود کلا، اینجا بود که ما این روایت رو براتون توضیح دادیم. روایت فدک رو دیدم مرحوم هاشیخ در دررم ایشونم یه دست و پاهایی زده در این روایت فدک، مشابه اون جدای خویی هم نرف کردیم. اینا یه مقداری ناشی از عدم دقت در اون نکاتی بود که روایت فدک رو در حقیقت توضیح میداد. اینا آمدن گفتن مثلا اشکال هاشیخ این بود که اون منازع جازم نبود، یعنی اونایی که آمده بودن مطالبه فدک از امیرالمؤمنین میکردن جزم به بطلان قرون حضرت که نداشتن، این مثلا اشکال ایشون نمونی بود که تو کلام آقای خویی هم آمده بود. خب اولا این بود که بگید اصلا اونا ید نداشته، حالا جزم هم داشته باشه که انه، و اگر این مبنی بر اینه که پذیرفتن، اگر جازم می بودن امیرالمؤمنین باید بیانه می آورد و ید حضرت معتبر نبود. نه آقا جون، اونا جازم هم بودن، اصلا اونا ادعا می کردن یا علی این مال مال ما، غلط می کردن، ادعا می کردن، به خاطر اینکه اونا ید نداشتن امیرالمؤمنین ید داشت. و اون ید منازعه با ید فعلی، ید سابق منازع مخله، اما کسی که ید نداشته نه سابقا نه لاحقا، او آمده طرح ادعا میکنه، ارزشی نداره. یا اینکه مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده بود که در ما نحن فی امیرالمؤمنین اعتراف به انتقال از رسول الله صلی الله علیه و آله نکرد، که انه اگر امیرالمؤمنین اعتراف میکرد که فدک از پیغمبر به من منتقل شده، دیگه امیرالمؤمنین یادش اعتباری نداشت. مگر اجمالی داشت، ابهامی داشت که فدک به امیرالمؤمنین به واسطه پیغمبر منتقل شده؟ امیرالمؤمنین چیزی ادعا نمیکرد، میگفت نحلتون، حضرت زهرا میفرمود نحلتون یعنی چی؟ یعنی انتقال. این که امیرالمؤمنین اعتراف نکرده، این ناشی از اینه که مرحوم آقای خویی اصلا اصل قضیه فدک رو دقت نفرموده، که فدک شروعش این بود که حضرت فرمود، حضرت زهرا، یه نحلتون، نحلتون یعنی چی؟ یعنی انتقال. مرحوم آقای خویی که اندو فرضش اینه اگر امیرالمؤمنین اعتراف به انتقال میکرد، دیگه ید حضرت ارزشی نداشت. بعدم آقای خویی میفرماد ولو معلوم بود انتقال، اما مادامی که طرف اعتراف به انتقال نکرده، آقای من وقتی که معلوم انتقال، اعتراف و عدم اعتراف که دخلی نداره. خب حالا که این منتقل شده از پیغمبر، اگر بناست انتقال از دیگری مخل به اعتبار یده، باید مخل باشه. و حالی که امیرالمؤمنین فرمود نه، من ید دارم و اونها رو الزام کرد از نظر حجت شرعی که ید من معتبره. ملک عامت المسلمین نبوده، ملک رسول الله صلی الله علیه و آله بوده، ولی زمانی که شما مسلمین یدی نداشتید، عرض ما همین بود دیگه. نه دیگه، خود قاعده یده. امیرالمومنین که من ید دارم، شما هم که قبل ید نداشتید.
از این چیزی که ادعا شده، اما یه فرض دیگه هم هست، چون لسان در این جوریه که گویی امیرالمومنین مناقشه نکرده به این صغرایی که محکم هست و روشن هست و ثابت هست. اینجوری نمیشه دید که کبرا ببریم بگیم امیرالمومنین چون بحث قضایی بوده اساسا، آمده از رساق به اطلاق، یعنی به اقتضای عرضم و هنده ما عرضم و انفسام، چون میگه تو میخوای به آنچه که خود دقیقا با این بیان داره با ابوبکر صحبت میکنه، میگه تو میخوای به آنچه که حکم خدا صحبت کنی یا نه، یعنی بوی ضوابط که خودت قبول داری، نه آنچه که من قبول دارم.
خودش قبول داره؟ نه، کبرایی که هر دو قبول دارن. خب چی؟ خب
جدلی بحث باشه.
خب چی؟ خب تو قبول داری چیه؟ تو قبول داری؟
یعنی فرض فرمایید که این مثال همین هست که به اصطلاح اقرار کرده گویی امیرالمؤمنین، چون سکوتش از سکوتش اقرار بفهمید.
اقرار به چی؟
اقرار کرده که این انگار گویی میگه که مسلمین بود و انتقال
نداره. آقای من روایتی ملک مسلمین بوده، حضرت میفرماد که اگر مسلمین از عمل علی ادعا بکنن چیزی بخوان، بیانه رو از کی مطالبه میکنی؟
از مسلمین.
خب حضرت میگه بیا الان مسلمین دارن ادعا میکنن علیه من، به قول تو. حضرت فرمود اگر من چیزی در ید مسلمین باشه، من علی ادعا بکنم، از کی بیانه رو میخواستی؟ گفت از توی علی میخواستم. گفت حالا قضیه بحث شده، مسلمین اگر چیزی رو ادعا میکنن، برای چی بیانه رو از من ذلیت میخوای؟ آقای من گویی که ادعا بوده، نه ملک مسلمین بوده، گویی که ادعا میکنن اونا. خب ادعا میکنن، خب ادعاشون رو باید اونا اثبات کنن.
این روشن‌تر هم دوست کمیرمونین هم توی مست، اگر نمیخواد رو مردم کنه به چیزی که خودش قبول داره،
خودش قبول داره دیگه، خودش قبول داره که این قضیه مال مسلمین نبوده؟
روشن‌تر نبود که امیرالمومنین گفت که این جنازه مال مسلمین نبوده.
خب میدونم مال مسلمین نبوده، ولذا ایشون میگه چون این مال مسلمین نبوده، مسلمین برش یدی نداشتن و من علی ید دارم، خب از من علی که دیگه نباید بیانه بخواید، من ید دارم، فاطمه ید داره، نباید از دلیت مطالبه بیانه بکنید. اون یه مرحله بعد بود، وقتی که مرحله نحله رد شد گفت خب شما که قبول دارید که مال پیغمبر بود، چون ما عفا الله على رسوله فلله و للرسول ما اوجفته علیه من خیر و لارکا، خب حالا شما میگید به من نبخشیده، بخشش اثبات نشد، ید منو بر ملکیت نپذیرفتید برخلاف موازین شریعه، اما خب حالا نوبت میرسه به ارث، مال پیغمبر بود، پیغمبر از دنیا رفت، من فاطمه و علی ما وارثیم دیگه، ولذا حدیث نحن موارث نحن معاشر الانبیاء لا نورث و جعل کردن، اما چه جعلی هم کردن، خدا لعنت کنه، اینو میخوام بگم چه جعلی کردن، کلمت حق یراد و بها باطل، نحن معاشر الانبیاء لا نورث، کلمت مثل لا اله الا الله، مثل الحکم لله، کلمت حق یراد بها باطل، چون در روایات ما هست که معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درهما، منظور اینه که اونی که از ما میمانه علم و دانش میمانه، نه اینکه بچه‌هامون اون فسق مالی که داریم و اون مثقال مالی که داریم اونو ارث میبرن. نحن معاشر الانبیاء لا نورث یعنی لسنا کالملوک ان ماتوا اورثوا اعقابهم دیارا و اموالا و کسا. پیغمبر مات، یه خونه لونه‌ای داشت که 9 تا حجره داشت دیگه، مات مدیونن صلی الله علیه و آله، روایت داره که علی رو خلاصه علی وارث پیغمبر باید دیون پیغمبر رو ادا بکنه. نحن معاشر الانبیاء لا نورث، نه این که نحن معاشر الانبیاء اگر یک مال جزئی هم داریم اونم بین مسلمین، خدا لعنت کنه اونایی که استخدموا هذه الکلمه برای اثبات باطلشون، برای اینکه حق حضرت زهرا رو رد بکنن، و الا اگر لا نورث ما ترکناه صدقه فلم لن تصدق بیوت النبی صلی الله علیه و آله بعده، ما ترکناه صدقه، زرای پیغمبر رو باید از بیت پیغمبر بیرون میکردن و اونو یتصدق به یه علی المسلمین. نه اون مرحله بعد بود، مرحله بعد از نحله مرحله ارث شد، ولی مرحله اول هی نحلتون لی، به این که گفتن که شما حجت بیارید برای این که به شما بخشیده شده، امیرالمؤمنین رو آوردن گفتن یجر النار الی قرصه، بله بله، ولذا اول حضرت نحله ادعا کرد، گفتن بیانه بیار، بیانه حضرت، حالا غیر از اسمت حضرت علی ابن ابی طالب بود، گفتن یجر النار الی قرصه، حسنان گفتن نابالغ و صبیان، فض امراتون زنه، هر کدوم اونم که هیچ، بله بله، قضیه در مسئله ارث دیگه نوبت به بیانه نرسید، حضرت گفت خب ارث، ناچار شدن برای دفع ارث تمسخ بکنن به حدیث جعلی یا یک حدیثی که تطبیقش جعلی بود. خب کجا بودم، از کجا به کجا؟ پس بنابراین اگر دلیل اعتباریت روایت فدک باشه، روایت فدک مفادش این نیست که ید ولو با منازعه ید سابق محق باز هم ید لاحق اماره بر ملک. و اما حدیث یونس که یکی از ادله اعتباریت در کلام محقق نراقی و غیر نراقی ذکر شده، حدیث یونس اینه که در باب متاع زوجینه که زن و مردی هستن، یکیشون از دنیا میره، حالا این امتعه اونها چجوری تقسیم بشه؟ حضرت میفرماد اونی که اساس زن هاست خب مال زنه، اونایی که به اصطلاح خصوصیه، اگر گمان میکنم جهاز مربوط به زنه، اون اساسایی که زنان است مال زنه. از اون که بگذره من سولا علی شیء من فهو له، دیگه زن و مرد نسبت به هر شیئی که استیلا دارن من المتاع فهو له، اون اموری رو که مرد برش یاد داره، مثلا مرد بر خونش یاد داره، بر اون امور مختصه به خودش مال اوست، اون اموری رو که زن برش یاد داره، نمیدونم مسائل آرایششه، نمیدونم چیه، از این موارد فهیله معیار رو این قرار داد در غیر اون اموری که حجت بر ملکیت احدهما هست، من استولا علی شیء من فهو له. خب این دلیل بر اینه که استیلا، ید یعنی استیلا، من استولا علی شیء من فهو له. خب شیء من خصوصیتی دیگه نداره، حالا زن و مرد من استولا علی بعض الامتعه فهو له، حالا خارج از خانه مردی یا زنی، مذکری یا مؤنثی، استولا حالا شیء بر این میز، بر این بلنگو، بر این فرش. یعنی متفاهم از این روایت اینه که موضوع ملکیت من استولا حالا شیء فهو له، دیگه من خصوصیت نداره. خب اگر این روایته که دیگه این روایت مدرک مثل محقق نراقی بوده که قضیه رو به تعارض کشونده، گفته قاعده ید اقتضا میکنه که ید حالی مالک، استصحاب هم اقتضا میکنه ید سابق مالک، فیتعارض الاستصحاب والید بر اساس این روایت. این روایت هم اطلاق نداره. چرا این روایت اطلاق نداره؟ چون نهایت چیزی که هست این روایت که انه داره امضا میکنه اون یدی که اندل اغلا هست، منتها نمیدانیم آیا داره جعل اعتبار بر ید میکنه اوسعی از بنای اغلایی یا به همون مقدار. خب جایی که یک رویه اغلایی هست و دلیلی در مقام امضای اون رویه هست، احتمال میدیم شارع جعل اوسع، از دلیل حجیت این بر نمیاد. نظیر چی؟ خوب دقت کنید، حجیت خبر. خب میگن دلیل حجیت خبر که بنای اوغلاست، حالا صدق العادل که ادله لفظیه، آیا شما به اطلاق صدق العادل نسبت به اونجایی که راوی ضابط نیست تمسک میکنید؟ خوب دقت کنید، راوی عادله، من اهل الجنه، اما ضابط نیست، آدم به هم ریخته ایه، غیر ضابطه. تو هیچ روایتی نیامده که باید ضابط باشه، اما بنای عقلا اینه که خبر اونجایی که راوی مخبر ضابط باشه، سهو و نسیان و خطاش فاحش نیست، اینجا اعتبار داره. شما به ادله اعتبار اخبار ثقات آیا تمسک میکنید اونجایی که راوی ضابط نیست؟ چون که میگه که افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخر و منهم عالم دینی، ثقه یعنی لا یتعمد الکذب، تمسک میکنید؟ العمری و ابنه ثقتان، پس خبر ثقه حجته، اینا رو ادله حجت خبر ثقه، ثقه یعنی من لا یتعمد الکذب. چطور شما به اطلاقات ادله تمسک نمی کنید در حالی که این ادله توش ضابط نیومده؟ چون این ادله ناظر به امضای رویه اغلاییه و معلوم نیست جعل حجیتی اوسع به صدد اون باشه. بله اگر شارع بیاد جعل حجیت اوسع بکنه محضور عقلی نداره، عقل بهش میکنیم، اما با فرض این که در مجال اون بنای عقلایی این ادله آمده، نهایت امضای به حد بنای عقلایی ازش فهمیده میشه لاوسع. و روایت یونس من هذا القبیل فیتحصل انه لا دلیل على اعتبار الید، اطلاقی که اقتضا بکنه ید مسبوق به ید سابقی که مدعی و منازعه شامل بشه، لا دلیل، فیبقا فی المقام اون ید سابق ولو بضم الاستصحاب کما تقدم. والحمد لله رب العالمین.